سلام بینندگان ارجمند برنامه های رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 9 ایول است. شما را به دیدن نشر نو برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. سرخطی موضوع اساسی این نشر از این قرار است. پرونده جنایی 19 گمانبر در حمله به تالار کروکوس ولایت مسکو که اکثرشان شهروند تاجیکستان هستند در دادگاه حربی محاکمه می شود. معلوم نیست جریان مرافع باز خواهد بود یا پوشیده. ترامپ گفت از پوتین خوشنود نیست و اشاره کرد که برای سرکشی رهبر روسیه از ختم جنگ در اوکراین به این کشور اسلحه دفاعی می فرستد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند.
یک راننده ماشین سیاه شیشه در تاجیکستان ادعا دارد که ناظران بازرسی دولتی او را ناعادلانه در حجم بیش از 9000 سومانی جریمه کردند.
در اونجا و یا بیگان سم چای پولی پیشنهاد میکنم و یا من حتما اونجا جواب میدادم.
پرونده گمانبران حمله به کروکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شده است. به اطلاع خبرگزاری رسمی تاس قرار است در کرسی عیبدار شونده ها 19 گمانبر حاضر شوند که اکثرشان تاجیکستانیان می باشند. روسیه گفت گمانبران عضو گروه شاخه خراسان دولت اسلامی بوده به منفعت اوکراین عمل می کردند، ولی اوکراین این اتهام را کاملا بی اساس نامیده است. حامیان حقوق حبس گمانبران را با شکنجه های بیرحمانه چون پایمال کنی وحشتناک حقوق انسان محکوم نمودند. جزئیات دیگر در مطلب از همکارم محمد وفا ریزازاده.
به اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال به دادگاه دوم حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این از که آیا مرافع به طور باز برپا می شود یا بسته. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثرا شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تأمین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر به رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جلسه اعضای حکومتش در کاخ سفید گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ناراضی است. به قول پرزیدنت آمریکا پوتین برای ختم جنگ آماده نیست. ترامپ حالا به فکر جاری کردن تحریم های نو ضد روسیه می باشد. او روز سه‌شنبه از جمله گفت که پوتین هرچند بسیار خوشمعامله است، اما سفسطه زیاد می گوید و در اصل انسان های بسیاری را می کشد. ترامپ که ختم جنگ در اوکراین را هدف مهمی سیاست خارجی اش نامیده بود، وقتی آخر درباره پوتین با لحنی دیگر صحبت میکند. میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه میدهد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتی اش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه میکند. ترامپ اخیرا گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم های نو ضد مسکو میباشد. پنج روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعد آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری‌خواه قطع کمک‌های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما می خواهیم سلاح های دفاعی بفرستیم چون پوتین با انسان ها مناسبتی درست ندارد، او بسیاری ها را می کشد. از این رو ما برخی سلاح های دفاعی را به اوکراین می فرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکزی مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1 میلیون نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماهی ینور امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سری کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم های ایلاوگی بالای روسیه و تعرفه های جزادهنده به کشورهایی را میدهد که به مسکو در این جنگ یاری میکنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفت و شنید صلح را به هم میزنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه نمیدهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
پهن شدن خبر احتمالی اخراج همه پناهندگان افغانستانی از تاجکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. بعضی رسانه های محلی افغانستان امروز با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور رو ترک کنند. تا به حال مقامات تاجک رسمان در این باره اظهارات ندادند و مهاجران افغانستانی از سرنوشت خود نگران هستند. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی تلاش کردند موضوع را روشن کنند.
تلویزیون آمو و برخی رسانه های دیگر افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دوام دو روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پخش شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعت کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزاده در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها چندین مراتب از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک ساکنی دوشنبه از بازرسان افتمبیلی شکایت دارد که به گفته او ناعادلانه جریمه اش کردند. به گفته او به سری ماشین سیاه شیشه او سرزده است که باید اجازتنامه مخصوص داشته باشد. فرنگی سیدوه میگوید با وجود پرداخت قیمت اجازتنامه توسط نظام پولی الکترونی، خادمان بازرسی او را در ساختکاری گناهکار میکنند. سیدوه میگوید خود را حق میشمارد ولی نمیداند چگونه از حقوقش دفاع کند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر سویف.
فرنگی سیدوه و ساکن شهر دوشنبه از عمل دو نظیر راه شکایت دارد. به گفته او نظیران به اساس برای نداشتن اجازتنامه سیاه شیشه تنیروفکا بیشتر از 9000 سومانی جریمه اش کردند.
اویده همی تنیروفکا معمو شد. تنیروفکا من کیتانسو داشتم، همه اوجتو داشتم، همه خاکی کریشو ختم نبود، کریشو نصف نبود، اتنای ماشین ختم هم نبود. بعد من پیشنهاد کردم کویتانسی که در سیستم سمارت پی سپردگی هستم، و زیر همه خاکی سیستم وارد کردیم، سیستم سمارت پی. و پیشنهاد کردم و یا این چیزا رد کردن، گفتن که این فلسفی، این نادرست، این ساختگی.
سیدما میگوید تلاش‌هایش برای اثبات حق بودنش به نتیجه انجام یافت.
مفت شما اول سنجید فهمید، خیلی اگر ایجای اگر کم بودی از طرف من باشد شما حق دارید که ماشینی منو محکم کنید، لیکن من که سپردگی هم همی چیزا شما حق ندارید ماشینی منو محکم کنید. حالا اونکه سیستم سمارت پی شما کار نمیکرد، این مشکلات شما باید کار کند در سیستم سمارت پی تو. خلاصه شده من نقشه اونجا و یک کشیر زیادی شد، گفتم برای محکم میکنه.
میگوید از برخورد دو ناظران راه معلوم بود که به بحث و دعوای بیشتر پول پیشنهاد میکرد رها میشد، ولی او پرداخت جریمه رو افضل دانست.
اگر من در اونجا ویو بیگان سم چای پولی پیشنهاد میکرم، ویو من حتما اونجا جواب میدادم.
روزی 3 ایول مسئولان بازرسی دولتی اوتومبیلی ادعای فرانگیز رو به اساس خواندند و تاکید کردند که او بیش از 4 ماه بدون اجازتنامه 36 ماشین رانده است. در این نهاد از شرح بیشتر خودداری نموده گفتند که برای گرفتن اجازت صحبت باید اول به وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستاده شود. فرنگی سندهای رسمی از جمله رسید پرداخت اجازه استفاده واسطه نقلیات با شیشه های سیاه را دارد. میگوید از راه بحث های دادگاهی شاید وقت زیاد لازم می شد تا ماشینش را از جریمه‌گاه گیرد. حقوق شناس شبنم اسکندر بر این نظر است اگر ناظران راه به تحقیق بیشتر به اساس راننده را جریمه کردند باید نزد قانون پاسخ گویند، ولی همزمان تاکید میکند که راننده هم که با بیگناهیش دلیل و باور دارد لازم نیست جریمه سپارد.
در این حالت راننده افتوماشینا میتواند از بالای کارمندان بدعه برای چنین عملشان به پرکاتور جنرالی جمهوری تاجیکستان یا سود مراجعه نمایند. همچنین راننده در اساس دلیل های اثبات کننده یعنی دارای رسید بوج دولتی 36 داشتنش میتواند با مبلغ 9000 تومانی ضرر رسانده شده را از حساب کارمندان بدعه رویاند.
فرانگیز میگوید حالا امید پس گرفتن مبلغ جریمه را ندارد، بلکه میخواهد اون دو ناظر مجازات شوند و دیگر چنین حالات پیشگیری گردد. حالا میخواهد با رسانه‌ای کردن قضیه بحث را تا دادگاه نیز کشاند.
دادگاه ناحیه سینو در دوشنبه یک فعال سیاسی تاجیک را که سال گذشته از آلمان به تاجیکستان اخراج شد به 8 سال زندان محکوم کرده است. دلمراد ارگاشفی 40 ساله را که 13 سال اخیر در آلمان در کشور اروپایی زندگی میکرد ماه نوامبر سال 2024 به تاجیکستان بازپس فرستاد. فرهاد دادینه فعال مدنی تاجیک در آلمان گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفته است و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم گردید. تفصیلات این خبر و خبرهای بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. تشکر که با ما بودید و طور گفتم مطالب بیشتر در صحیفه های رادیوی آزادی، در صحیفه های اجتماعی ما هم قابل پیدا است. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید می توانید در بارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیو و عکس و خبر به ما معلومات بدهید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 8 سال زندان پس از اخراج از آلمان سرنوشت فعال سیاسی تاجیک. فرهاد دادینه فعال مدنی تاجیک در آلمان روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفت و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم کردند. دلمراد ارگاشف عضو پیشینی سازمان گروه 24 است که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعلان و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. با گفته فرهاد آدینایف برعکس محاکمه های زیادی گذشته مرافعی دادگاهی دلمراد نه پسی درهای بسته بلکه باز صورت گرفته است. او افزود پیوندان و وکیل مدافع شرکت داشتند، ولی تا کجا عیبنامه را ارگاشف اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. حالا وی در زندان شهر خوجند قرار دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیوندان ابساتور بیر محمد زاده روزنامه‌نگار تاجیک میگوید 4 ماه است که از احوال او خبری ندارند. عبدالکریم پیر محمد زاده برادر روزنامه‌نگار به خبرگزاری از پلوس گفته است بعد از ماه مارس پیوندانشان چند مرتبه برای دیدن پیر محمد زاده به زندان خوجند رفتند ولی مقامات اجازه ملاقات ندادند. نزدیکانش میگویند از ماه مارس به این طرف به این روزنامه‌نگار حتی اجازه زنگ زدن به نزدیکانش را نمیدهند. شرح رسمی مقامات در این باره دسترس نیست. برادر ابساتور پیر محمد زاده گفته است از روی شنیدی آنها ماه مرد نمایندگان کمیسی اف و زندان رفته روی خط محبوسانی را ترتیب دادن که قرار بود آزاد شود. برادرم به کمیسی ها می گوید که من بیگونه هم، چرا نام مرا بر روی خط آزاد می شده ها وارد نمی کنید؟ کمیسی چیزی نمی گوید ولی بعد رفتن آنها مسئولین زندان برادرم را جزا می دهند. چنان آگاه شدیم حالا در حجره کمیری جریموی یعنی شیزو است، گفته است برادر ابساتور پیر محمد زاده. رادیو آزادی تلاش دارد شرح رسمی مقامات در این بار را به دست آورد. پیر محمد زاده ماه دکامبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد از بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیزه را بر دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده به سال‌های طولانی زندان محکوم کردند. طلب سازمان‌های حامی حقوق برای آزادی خبرنگاران تا این دم نادیده گرفته شده است. دادگاه بین المللی جنایی در گاگا حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبری طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی حکومت این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشر از نوع آزار و اذیت به دلیل های جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. دادگاه در خبرنامه‌ای که روز 8 ایول نشر کرد این دو تن را متهم کرد که به طور مستقیم یا صادر کردن دستور سببگار جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر اساس جنایت شدند. دادگاه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیکی علیه زنان، دختران و دیگر افراد به دلایل جنسیتی یا سیاسی جنایت علیه بشریت به شمار می رود. در ادامه آمده است که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوگست سال 2021 علیه دختران، زنان و دیگر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان موافق نبودند و همچنین علیه کسانی که از حقوق های زنان و دختران پشتیبانی میکنند جاری شده است. دادگاه بین المللی جنایی در این اعلامیه گفته است که طالبان سیاستی را عملی کردند که باعث نقض شدید حقوق و آزادی های سیاسی غیر نظامیان شده است. دادگاه افزوده است که طالبان با آنکه محدودیت ها را به طور عمومی جاری کردند، اما زنان و دختران به طور مخصوص به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محروم سازی سیستماتیکی از حق تحصیل، آزادی رفت آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این حکم دادگاه بین المللی جنایی گفت که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و ادعا کرد که رهبرانشان عدالت را طبق شریعت اسلامی در افغانستان تطبیق می‌کنند. در نیمه اول سال روان 91 نفر در تاجیکستان غرق شدند. در این باره عارف ناظمیان نماینده کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است. به گفته ناظمیان تعداد غرق شدگان در قیاس به 6 ماه اول سال گذشته 5 نفر بیشتر بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده در خبرنامه از ساکنان درخواست کرده است که فرزندانشان را از آبازی در جایهای منع شده باز دارند. با وجود این تاکیدهای مقامات همساله در کول و دریاهای تاجیکستان ده ها نفر به خصوص نورسان جوانان غرق می شوند. یک شکایت ساکنان در پایتخت این است که مکانهای آبازی گران است و نورسان در روزهای گرم مجبور می شوند در جایهای خطرناک آبازی کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدامدان جمعیت با او
درو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده گمانبران حمله به کراکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. به اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال
به دادگاه دومی حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. دفتر مطبوعات دادگاه گفته است که در دوام یک ماه آینده مسئله های وابسته به جریان دادگاه بررسی می شوند، ولی از حالا معلوم است که این پرونده را کلیگه عبارت از سه دادرس محاکمه خواهند کرد. ایرینا جرنا و سخنگوی دادگاه به تاس گفته است که سنه شروع مرافعه دادگاهی هم 30 روز بعد معلوم می شود. پرونده حمله به کراکوس سیتی هال که اکثر گمانبران آن تاجیکستانی ها می باشند 450 جلد دارد. منبع نوشته است که دادگاه باید محلی برگزاری مرافعه را تعیین کند، چون که تالارهای دادگاه دویم حربی مسکو توان گنجایش همه اشتراکداران مرافعه را ندارند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این است که آیا مرافعه به طور باز برپا می شود یا بسته. این قرار هم پیش از شروع محاکمه قبول خواهد شد. جرناوا گفته است که قانونگذاری اجازت می دهد که مرافعه به طور پوشیده از چشم جامعه و مطبوعات برپا شود و یک دلیلش تأمین امنیت اشتراکداران مرافعه دادگاهی می باشد. دادگاه گفته است در مرافعه 19 اشتراک کننده و شریکان جنایت حاضر خواهند شد. اینها فریدون شمسدین، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فیضوف، سید اکرم رجب‌علی‌زاده، امیدجان سالیف، مستقیم سالیف، شهرام جان گدایوف، زبیدالله اسماعیلوف، حسین حمیدوف، محمد زایر شریفزاده، یعقوب جان یوسفزاده، لطف‌الله نظریمت، جمعه خان قربانوف، حسین میدوف، جبرائیل اوشف، علیشیر قاسموف، اینچونین اسرائیل دیلاور و امین جان اسلاموها. خبرگزاری تاس می نویسد که اسم همه آنها به فهرست تروریستان وارد کرده شده است. در خبر از قول دفتر مطبوعات دادستانی کلی روسیه آمده است که دو گمانبر دیگری شرکتدار این حمله شهروندان تاجیکستان بوده در جستجو قرار دارند. در پرونده نوشته شده است که آنها با منفیت رهبریت سیاسی اوکراین عمل کرده در خاک روسیه فعالیت سه گروه مربوط به شبکه خراسان داعش را تشکیل نمودند و به احساسات دینی چند از این متهمان فشار آورده اجرای حمله تروریستی در مسکو را امر دادند. حکومت اوکراین این اتهام مسکو را همیشه رد کرده بی اساس نامیده است. شریکان جنایت اسلاموها و قاسموف به تروریستان پول فرستاده خانه و ماشین فراهم کردند. میدوف، اوش و دیگرها سلاح و مهمات آماده نمودند. سالیوها، اسماعیلوف، گدایف و حامیدوف سلاح و مهمات را به اجرا کنندگان حمله رسانیدند، گفته شده است در خبری رسمی. حمله به تالار کنسرتی کراکوس روز 22 مارس پارسال رخ داد و روزی بعدش خادمان حفظ قانون از بازداشت 4 اجرا کننده احتمالی خبر دادند. چند بعد گفتند که خسارات 6 میلیارد دلار را تشکیل داد. حمله به تالار کنسرتی در مسکو برابر با آنکه از نظر تلفات جانی و پیامدهای برای مهاجران و شهروندان تاجیکستان در روسیه عاقبت‌های وحشتناک داشته است، برابر با این یک پرونده پیچیده و پر از پرسش و آمیخته با موردهای فراوان نقض قانون و پایمال شوی حقوق انسان باقی میماند. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثرا شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تامین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر بر رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند، در حالی که در داخل تاجیکستان مقامات تفتیشاتی به همتایان روسشان امکان صحبت و بازپرسی نزدیکان گمانبران را فراهم نمودند. هنگام بازداشت گروه اولی با نام اجراکنندگان این جنایت، با قول حامیان حقوق آنها به طور نمایشگارانه مورد شکنجه های بی‌رحم و وحشتناک قرار گرفتند که توسط تلویزیون هم آشکارا نمایش داده شدند. پرونده از آغاز به طور یکجانبه و پوشیده بررسی می شود و از همین خاطر هم پرسش های زیاد در زمینه واقعی بودن اتهام زیدی همین بازداشت شده ها باقی می ماند. یک پیام سنگین این حمله جاری شدن تغییرات سنگین در قانون‌های مهاجرت او از خاک روسیه اخراج شدن ده ها هزار مهاجران کاری گردید.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده هم ساز با هم دو تار یک ساز شده بیا زینب هم آواز شویم هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم افسانه دوستی ندارد انجام تا ما و تو چون ترانه آواز شویم ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان، ایران تحت حمله های سخت اسرائیل، رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش‌های فزاینده منطقوی دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان به آن روبرو است. کشوری که تلاش میکند در میانی رابطه ها با قدرت های رقیب اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه ای که همیشه با رقابت های اقتصادی تغییر همپیمان ها و مناقشات غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میان رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاور میانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، به خصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری بی سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیات چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری 4 روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با آسی منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبرو است، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید، دشمنی دشمنی من دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساس همدردی ندارند و عمدتاً به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالباً شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80-85% اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90-95% را شیعه مذهبان تشکیل می دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی های را درباره نفوذ ایران بر شیعه های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و از سال 1959 هند و چین سری آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگاه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون، به رادیو آزادی گفت در واقع سابقه پاکستان در پیوستن به ائتلاف ها کار را برایش دشوار کرده، زیرا هم پیمانی با ایالات متحده، چین و عربستان سعودی نرمش پذیریش را برای ژرف‌تر کردن روابط با رقیبان این قدرت ها کاهش داده است. با باور کوگلمن، شیوه پیشگرفته پاکستان در تضاد کامل با تندی رقیبش است که از پیوستن به ائتلاف و اتحادها پرهیز کرده است تا نرمش پذیری دیپلماتی خود را نگه دارد، چیزی که پاکستان از آن بی بهره مانده است. کمبود نرمش پذیری کار را برای اسلام آباد دشوارتر کرده است، اما در طول 18 ماه گذشته ایران و عربستان سعودی قدم های برای بهبود روابط برداشتند که روند به نفع پاکستان است. کوگلمن میگوید آشتی میان ایران و عربستان سعودی فضای دیپلماتی بیشتر به پاکستان داد تا با ایران معامله کند. همچنین حمله های اخیر اسرائیل به ایران به دلیل نگرانی مشترک از اسرائیل، همگرایی میان پاکستان و ایران را برجسته کرده است. با وجود این همه حرکت های دیپلماتی برای پاکستان همچنان حساس باقی میماند. مذهب نیز در این توازن دیپلماتی حساس نقش مهمی دارد. پاکستان و عربستان سعودی دو کشور عمدتاً سنی مذهب هستند، در حالی که ایران عمدتاً شیعه و رقیب ایدئولوژی عربستان سعودی است. خالد سلطان، استاد دانشگاه ملی زبان‌های نوین در اسلام آباد میگوید این تفاوت‌های مذهبی غالباً در سیاست‌های خارجی هم هویدا می‌شوند. او افزود اختلافات ایدئولوژی تغییر راهبردی در منطقه، مسئله افغانستان، امنیت در مرز و نیمه نظامیان از پیچیدگی های اساسی در رابطه های پاکستان و ایران هستند. رقابت ایران با عربستان در زمینه جنگ های نیابتی و یا غیر مستقیم در سوریه، عراق و یمن غالبا پاکستان را در موقعیت دیپلماتی دشوار قرار می دهد.
دلمراد ارگاشف را ماه نویبر سال 2024 از آلمان به تاجیکستان باز پس فرستادند و 13 سال باز در آلمان زندگی میکرد و درخواست های به تکرار پناهندگیش را نپذیرفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فرهاد آدینه، فعال مدنی تاجیک در آلمان، روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه سال روان صورت گرفته است و او به گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم کرده شد. دلمراد ارگاشف عضو پیشین سازمان گروهی 24 است که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعلان و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. پس از بیرون شدن از این سازمان او به جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان پیوست که یک سازمان مخالف دیگری دولت است و آن را شرافالدین گدایف، یکی از رهبران پیشین گروهی 24، تأسیس داده است. با گفته فرهاد اودینایف، برعکس محاکمه های زیادی گذشته، مرافع دادگاهی دلمراد نه پس درهای بسته بلکه باز صورت گرفته است. او افزود پیوندان و وکیل مدافع شرکت داشتند، ولی تا کجا عیبنامه را ارگاشف اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. حالا وی در زندان شهر خوجند قرار دارد. پس از اخراج دلمراد ارگاشف روز 6 نوامبر سال گذشته، به دوشنبه از سرنوشت بعدیش درکی نبود. او را بلفاصله پس از رسیدن به پایتخت تاجیکستان بازداشت کردند. منابع رادیو آزادی گفتند که پیوندانش چند مرتبه در زندان خوجند با وی ملاقات کردند و او گفته است که سلامتیش خوب است. سالی گذشته روز پیش از آن که پلیس آلمان می‌خواست او را به تاجیکستان بازپس فرستد، دلمراد ارگاشف رگ‌های دست و پای خود را برید، ولی پلیس همان وقت گفته است که این کار مانع اخراج ارگاشف نخواهد شد. سازمان های حامی حقوق در گذشته از حکومت آلمان خواسته بودند که دلمراد ارگاشف را به تاجیکستان نفرستد، چون ممکن است آنجا برای عقیده های خود عذاب و شکنجه شود. از جمله دیدبان حقوق بشر گفته بود در صورت رانده شدنش به تاجیکستان به او شکنجه و حبس طولانی تهدید می کند. حکومت خودکامه در آنجا مدت‌ها باز به سرکوب آزادی بیان و مخالفان سیاسی مشغول است، میگوید این سازمان. شرف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان عملکرد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده، گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیم که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی شناخته شده است برتر می‌داند. دیدبان حقوق بشر امسال در یک گزارش درباره حقوق انسان در تاجیکستان گفت با وجود اینکه پناهجویان تاجیک در اروپا از ترس زندان و شکنجه در وطنشون خواهان حمایت حکومت‌های اروپایی هستند، چند مورد بازگرداندن آنها ثبت شد. کشورهای اروپا در سالهای اخیر چندین پناهجوی تاجیک را اخراج کردند که بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. از جمله فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان اخراج شد و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم گشت. حزب الله شاولیزاده، یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی، سال 2020 از افستریا به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کردند. بلال قربانعلیف پناهجوی دیگر تاجیک هم اول سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم فوتبالی چلسی انگلیا اولین فینالیستی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان 2025 گردید. شهر دوشنبه میزبانی مسابقه بین المللی شامی بوکس می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته چلسی انگلیا که در دور نیمه نهایی قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان 2025 تیم فلومیننسی برزیل را با حساب 2-0 شکست داد، اولین شده به فینال مسابقات راه یافت. بازی اولی نیمه نهایی شب 8 ایول در ایست راترفورد ایالات متحده آمریکا دایر گردید. هر دو گل را حملگری نوی چلسی ژوآو پدرو در دقیقه های 18 و 56 دیدار به دروازه فلومیننسی زد. همکنون چلسی در فینال مسابقات با غالب جفتی بازی نیمه نهایی بین تیم های پی‌اس‌ژی فرانسه، ریال مادرید اسپانیا که شب 9 ایول برگزار می شود رقابت می کند. بازی نهایی روز یکشنبه 13 ایول دایر می گردد. باید ذکر نمود چلسی و فلومیننسی اولین بازی روبروی خود را در تاریخ انجام دادند. فلومیننسی در فینال جام جهانی باشگاه‌ها سال 2023 از تیم منچستر سیتی انگلیا شکست خورده بود. چلسی باشد سال 2021 غالب این مسابقه شد و سال 2012 در فینال ناکام گردید. مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان 2025 که در ایالات متحده آمریکا 15 ایون آغاز یافته بود تا روز 13 ایول ادامه خواهد کرد. مبلغ جوایز مسابقات $1 میلیارد را تشکیل می دهد. به دسته غالب $125 میلیون تقدیم می گردد. مبلغ باقی مانده بین اشتراک کنندگان دیگری مسابقات موافق جایهای اشغال کرده شان تقسیم کرده می شود. شهر دوشنبه میزبان مسابقه بین المللی شامی بوکس می شود. مسابقه روز 22 ایول در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه برگزار می گردد. مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف در مسابقه وینلاین ای بی ای پرو 8 با نماینده کامیرون کریستوفر موافو روبرو می شود. قهرمانی آسیا در سال 2019 و صاحب مدال برنجی قهرمانی جهان در سال 2023 بهادر عثمانوف که در همه 10 رقابت خود در بوکس کسبی دست بالا شده است، برای حمایه عنوان قهرمانی ای بی ای پرو اینتر کنتیننتال در وزن سبک بر ضد کریستوفر موافو مبارزه می برد. این مشتنی آفریقایی که در 11 قوازمایی پیروز شده تنها یک بار مغلوب گشته است، در زینه پنجمی رده‌بندی WBO قرار دارد. اینچنین در این رقابت کمربند WBO اینترکانتیننتال نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نبرد از 10 راوند عبارت بوده، رقابت اساسی مسابقه وینلاین IBA Pro 8 محسوب می شود که در دایره فوروم بین المللی اقتصادی آسیای مرکزی برگزار می گردد. بهادر عثمانوف در نبردهای آخرش ماه می امسال در دوشنبه در مسابقه IBA Pro 6 در راند سوم مشتن فیلیپین آلبرت نگارو را با نکاوت تکنیکی و فنی شکست داده، عنوانهای IBA Pro Intercontinental و WBA Gold را در وزن سبک صاحب شده بود. کریستوفر موافوی 29 ساله در شویتسریا زندگی می کند و اکثر نبردهای کسبی خود را در همین کشور برگزار کرده است. در ماه سپتامبر سال 2024 موافو کمربند WBO Global را به دست آورده بود. در رقابت دومی مهم مسابقه وینلاین IBA Pro 8 دارنده مدال برنزی بازی های المپی سال 2024 دولت بولتایف، مشتنی معروف تاجیک، برای عنوان IBA Pro Intercontinental با مشتنی نیجریا سلامون ادبایوی شکست ناپذیر در مبارزه 8 راونده رقابت خواهد کرد. ادبایو در همه 14 رقابت خود پیروز شده است. همچنین در دایره برنامه اساسی IBA Pro 8 فینالیست قهرمانی جهان 2021 وادیم موسویف از روسیه برای کمربند IBA Pro Intercontinental در وزن تا 67 کیلو با مشتن مکسیکا خوسه میگل بورگا روبرو خواهد شد. موسویف در همه 12 رقابت خود غالب آمده است. بورگا باشد از 26 رقابت در 22 تاش پیروز گشته است.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصدی سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویی؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشتباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاصی بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده می‌کنه. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امامعلی رحمانوف کشگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، ما هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمه.
ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان، و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافالدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که درباره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌گذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده‌ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده‌ها، به همین تندنسیا، به همین عمل‌ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یاروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همان چیز معلومات های سری دولتی. اگر ما میداشتیم ما پورتر گفته میتوانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری
بینندگان ارجمند برنامه‌های رادیوی آزادی، امروز چهارشنبه 9 ایول است. شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. سرخط موضوع‌های اساسی این نشر از این قرار است: پرونده جنایی 19 گمانبر در حمله به تالاری کروکوس ولایت مسکو که اکثرشان شهروند تاجیکستان هستند در دادگاه حربی محاکمه می شود. معلوم نیست جریان مرافع باز خواهد بود یا پوشیده. ترامپ گفت از پوتین خوشنود نیست و اشاره کرد که برای سرکشی رهبری روسیه از ختم جنگ در اوکراین به این کشور اسلحه دفاعی می فرستد.
مو از پوتین، من از او خوشنود نیستم چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند.
یک راننده ماشین سیاه شیشه در تاجیکستان ادعا دارد که ناظران بازرسی دولتی او را ناعادلانه در حجم بیش از 9000 سومانی جریمه کردند.
در اونجا و یا بیگان سم چای پولی پیشنهاد میکنم و یا من حتما اونجا جواب میدونم.
پرونده گمانبران حمله به کروکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شده است. به اطلاع خبرگزاری رسمی تاس قرار است در کرسی عیبدار شونده ها 19 گمانبر حاضر شوند که اکثرشان تاجیکستانیان می باشند. روسیه گفت گمانبران عضو گروه شاخه خراسان دولت اسلامی بوده با منفعت اوکراین عمل می کردند، ولی اوکراین این اتهام را کاملا بی اساس نامیده است. حامیان حقوق حبس گمانبران را با شکنجه های بیرحمانه چون پایمال کنی وحشتناک حقوق انسان محکوم نمودند. جزئیات دیگر در مطلبی از همکارم محمد وفا رضازاده.
با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال به دادگاه دوم حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این است که آیا مرافع به طور باز برپا می شود یا بسته. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثران شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تأمین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر بر رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جلسه اعضای حکومتش در کاخ سفید گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ناراضی است. با قول پرزیدنت آمریکا پوتین برای ختم جنگ آماده نیست. ترامپ حالا به فکر جاری کردن تحریم‌های نو ضد روسیه می باشد. او روز سه‌شنبه از جمله گفت که پوتین هرچند بسیار خوش‌معامله است، اما سفسطه زیاد میگوید و در اصل انسان‌های بسیاری را میکشد. ترامپ که ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی اش نامیده بود، وقتی آخر درباره پوتین با لحن دیگر صحبت میکند. میرزا نبی خالق زاد موضوع را ادامه میدهد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتی اش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمیدارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه میکند. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم‌های نو ضد مسکو می باشد. پنج روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوش معامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعدی آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری خواه قطع کمک های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما میخواهیم سلاح های دفاعی بفرستیم چون پوتین با انسان ها مناسبت درست ندارد. او بسیاری ها را میکشد. از این رو ما برخی سلاح های دفاعی را به اوکراین میفرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اوروپا از زمان جنگ دومی جهان دانسته می شود. مرکزی متایلات استراتیگی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1 میلیون نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ینور امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سر کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم‌های ایلاوگی بالای روسیه و تعرفه‌های جزادهنده به کشورهایی را می‌دهد که به مسکو در این جنگ یاری می‌کنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفت و شنید صلح را به هم می زنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه نمی دهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد و گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
شدن خبر احتمالی اخراج همه پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. بعضی رسانه های محلی افغانستان امروز با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهاراتی ندادند و مهاجران افغانستانی از سرنوشت خود نگران هستند. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی تلاش کردند موضوع را روشن کنند.
تلویزیون آمو و برخی رسانه‌های دیگر افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دوام دو روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پهن شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازه ها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها چندین مرتبه از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمینا 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
یک ساکنی دوشنبه از بازرسان افتمبیلی شکایت دارد که به گفته او ناعادلانه جریمه اش کردند. به گفته او به سر ماشین سیاه شیشه او سر زده است که باید اجازت نامه مخصوص داشته باشد. فرنگی سیدوه می گوید با وجود پرداخت قیمت اجازت نامه توسط نظام پولی الکترونی، خادمان بازرسی او را در ساختکاری گناهگار می کند. سیدوا میگوید خود رو حق میشمارد ولی نمیداند چگونه از حقوقش دفاع کند. تفصیلات در گزارش علی شیر ظریفی و امیر سویف.
فرنگی سیدوا ساکن شهر دوشنبه از عمل دو نوزیر راه شکایت دارد. با گفته او نوزیران به اساس برای نداشتن اجازت نامه سیاه شیشه تنی رافکه بیشتر از 9000 سومانی جریمه اش کردند.
اوید همی تنی رافکه معمو شد. تنی رافکه ما کیتانس داشتم. همه اوجتو داشتم. همی خاکی کریشو قتیم نبود. کریشو نصف نبود در تنه ماشین قتیم هم نبود. بعد من پیشنهاد کردم کویتانسی که در سیستم سمارت پی سپردگی هستیم و زیر همی خیلی سیستم وارد کردیم سیستم سمارت پی و یا پیشنهاد کردم و یا این چیز رد کردن گفتن که این فلشیوی این نادرست این سختگی.
سعید ما میگوید تلاشهایش برای اثبات حق بودنش به نتیجه انجام یافت.
مفتو شما اول سنجید فهمید خواهی اگر ایجا اگر کمبودی از طرف من باشد شما حق دارید که ماشینی منو محکم کنید. لیکن من که سپوردگی هم بی چیزه شما حق ندارید ماشینی منو محکم کنید. حالا اونکه سیستم سمارت پی شما کار نمیکرد این مشکلات شما باید کار کند در سیستم سمارت پی تو. خلاصه شده من منقشه اونجا و کشیر زیادی شد گفتم برای محکم میکنیم.
میگوید از برخورد دو نوزیران راه معلوم بود که به بحث و دعوای بیشتر پول پیشنهاد میکرد رها میشد ولی او پرداخت جریمه رو افضل دانست.
اگر من در اونجا و یا بیگان سم چای پولی پیشنهاد میکردم و یا من حتما اونجا جواب میدادم.
روز 3 ایول مسئولان بازرسی دولتی اوتوموبیلی ادعای فرنگیس رو به اساس خواندند و تاکید کردند که او بیش از 4 ماه بدون اجازت نامه سیاه شیشه ماشین رانده است. در این نهاد از شرح بیشتر خودداری نموده گفتند که برای گرفتن اجازت صحبت باید اول به وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستاده شود. فرنگی سندهای رسمی از جمله رسید پرداخت اجازه استفاده واسطه نقلیات با شیشه های سیاه را دارد. میگوید از راه بحث های دادگاهی شاید وقت زیاد لازم میشد تا ماشینش را از جریمه‌گاه گیرد. حقوق شناس شبنم اسکندر بر این نظر است اگر ناظران راه به تحقیق بیشتر به اساس راننده را جریمه کردند باید نزد قانون پاسخ گویند، ولی همزمان تاکید میکند که راننده هم که به بیگناهیش دلیل و باور دارد لازم نیست جریمه سپارد.
در این حالت راننده اوتوماشینا میتواند از بالای کارمندان بدیع برای چنین عملشان به پرکاتوره گنرالی جمهوری تاجیکستان یا سود مراجعه نمایند. همچنین راننده در اساس دلیل‌های اثبات کننده یعنی دارای رسید بودجه دولتی 36 داشتنش میتواند با مبلغ 9000 سومانی ضرر رسانده شده را از حساب کارمندان بدیع رویاند.
فرنگیس میگوید حال امید پس گرفتن مبلغ جریمه را ندارد، بلکه میخواهد اون دو نوزیر مجازات شوند و دیگر چنین حالات را پیشگیری گردد. حالا میخواهد با رسانه‌ای کردن قضیه بحث را تا دادگاه نیز کشاند.
دادگاه ناحیه سینو در دوشنبه یک فعال سیاسی تاجیک را که سال گذشته از آلمان به تاجیکستان اخراج شد به 8 سال زندان محکوم کرده است. دلمراد ارگاشفی 40 ساله را که 13 سال اخیر در آلمان در کشور اروپایی زندگی میکرد ماه نوامبر سال 2024 به تاجیکستان بازپس فرستاد. فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در آلمان گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفته است و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم گردید. تفصیلات این خبر و خبرهای بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. تشکر که با ما بودید و طور گفتم مطالب بیشتر در صحیفه های رادیوی آزادی، در صحیفه های اجتماعی ما هم قابل پیدا است. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید می توانید در بارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیوی و عکس و خبر به ما معلومات بدهید. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 8 سال زندان پس از اخراج از آلمان سرنوشت فعال سیاسی تاجیک. فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در آلمان روز 9 ایول به رادیو آزادی گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفت و او با گناه دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به زندان محکوم کردند. دلمراد ارگاشف عضو پیشینی سازمان گروهی 24 است که با قرار دادگاه عالی تاجیکستان اکستریمیستی و تروریستی اعلان و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است. با گفته فرهاد آدینه برعکس محاکمه های زیادی گذشته مرافعی دادگاهی دلمراد نه پس درهای بسته بلکه باز صورت گرفته است. او افزود پیوندان و وکیل مدافع شرکت داشتند ولی تا کجا عیبنامه را ارگاشف اعتراف کرده است یا نه معلوم نیست. حالا وی در زندان شهر خوجند قرار دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. پیوندان ابستار بیر محمد زاده روزنامه‌نگار تاجیک میگوید 4 ماه است که از احوال او خبری ندارند. عبدالکریم پیر محمد زاده برادر روزنامه‌نگار به خبرگزاری از پلوس گفته است بعد ماه مرد پیوندانشون چند مرتبه برای دیدن پیر محمد زاده به زندان خوجند رفتند ولی مقامات اجازه ملاقات ندادند. نزدیکانش میگن از ماه مرد به این طرف به این روزنامه‌نگار حتی اجازه زنگ زدن به نزدیکانش را نمیدهند. شرح رسمی مقامات در این باره دسترس نیست. برادر ابستار پیر محمد زاده گفته است از روی شنیدی آنها ماه مرد نمایندگان کمیسی اف به زندان رفته روی خط محبوسانی را ترتیب دادند که قرار بود آزاد شود. برادرم به کمیسی ها میگوید که من بیگناه هم، چرا نام مرا بر روی خط آزاد میشده ها وارد نمیکنید؟ کمیسی چیزی نمیگوید ولی بعد رفتن آنها مسئولین زندان برادرم را جزا میدن. چنان آگاه شدیم حالا در حجره کمری جریموی یعنی شیزو است، گفته است برادر ابستار پیر محمد زاده. رادیو آزادی تلاش دارد شرح رسمی مقامات در این بار را به دست آورد. پیر محمد زاده ماه دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. در دادستانی کل تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده به سال‌های طولانی زندان محکوم کردند. طلب سازمان‌های حامی حقوق برای آزادی خبرنگاران تا این دم نادیده گرفته شده است. دادگاه بین المللی جنایی در گاگا حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبری طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی حکومت این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشر از نوع آزار و اذیت به دلیل های جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. دادگاه در خبرنامه که روز 8 ایول نشر کرد این دو تن را متهم کرد که به طور مستقیم یا صادر کردن دستور سببگار جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت بر اساس جنایت شدند. دادگاه گفته است که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیکی علیه زنان، دختران و دیگر افراد به دلایل جنسیتی یا سیاسی جنایت علیه بشریت به شمار می رود. در ادامه آمده است که این آزار و اذیت ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوگست سال 2021 علیه دختران، زنان و دیگر افرادی که با سیاست های جنسیتی طالبان موافق نبودند و همچنین علیه کسانی که از حقوق های زنان و دختران پشتیبانی میکنند جاری شده است. دادگاه بین المللی جنایی در این اعلامیه گفته است که طالبان سیاستی را عملی کردند که باعث نقض شدید حقوق و آزادی های سیاسی غیر نظامیان شده است. دادگاه افزوده است که طالبان با آنکه محدودیت ها را به طور عمومی جاری کردند، اما زنان و دختران به طور مخصوص به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفتند. این محدودیت ها شامل محروم سازی سیستماتیکی از حق تحصیل، آزادی رفت آمد، بیان، باورهای دینی و حریم خصوصی بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این حکم دادگاه بین المللی جنایی گفت که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و ادعا کرد که رهبرانشان عدالت را طبق شریعت اسلامی در افغانستان تطبیق می‌کنند. در نیمه اول سال روان 91 نفر در تاجیکستان غرق شدند. در این باره عارف ناظمیان نماینده کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داده است. با گفته ناظمیان تعداد غرق شدگان در قیاس به 6 ماه اول سال گذشته 5 نفر بیشتر بوده است. کمیته حالات فوق‌العاده در خبرنامه از ساکنان درخواست کرده است که فرزندانشان را از آبازی در جایهای منع شده بازدارند با وجود این تاکیدهای مقامات همساله در کول و دریاهای تاجیکستان ده ها نفر به خصوص نورسان جوانان غرق می شوند. یک شکایت ساکنان در پایتخت این است که مکانهای آبازی گران است و نورسان در روزهای گرم مجبور می شوند در جایهای خطرناک آبازی کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده گمانبران حمله به کراکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال به دادگاه دوم حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. دفتر مطبوعات دادگاه گفته است که در دوام یک ماه آینده مسئله های وابسته به جریان دادگاه بررسی می شوند، ولی از حالا معلوم است که این پرونده را کلیگی عبارت از سه دادرس محاکمه خواهند کرد. ایرینا جرنا و سخنگوی دادگاه به تاس گفته است که سنه شروع مرافع دادگاهی هم 30 روز بعد معلوم می شود. پرونده حمله به کراکوس سیتی هال که اکثر گمانبران آن تاجیکستانی ها می باشند 450 جلد دارد. منبع نوشته است که دادگاه باید محلی برگزاری مرافعه را تعیین کند، چون که تالارهای دادگاه دویم حربی مسکو توان گنجایش همه اشتراکداران مرافعه را ندارند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن می ماند این است که آیا مرافعه به طور باز برپا می شود یا بسته؟ این قرار هم پیش از شروع محاکمه قبول خواهد شد. جرناوه گفته است که قانونگذاری اجازت می دهد که مرافعه به طور پوشیده از چشم جامعه و مطبوعات برپا شود و یک دلیلش تأمین امنیت اشتراکداران مرافعه دادگاهی می باشد. دادگاه گفته است در مرافعه 19 اشتراک کننده و شریکان جنایت حاضر خواهند شد. اینها فریدون شمسدین، دلیرجان میرزایوف، محمد صابر فایزوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، امید جان سالیف، مستقیم سالیف، شهرام جان گدایف، زبیدالله اسماعیلوف، حسین حمیدوف، محمد زایر شریف زاده، یعقوب جان یوسف زاده، لطف‌الله نظریمت، جمعه خان قربانوف، حسین میدوف، جبرائیل اوشف، علی شیر قاسموف، اینچنین اسرائیل دیلاور و امین جان اسلاموف ها. خبرگزاری تاس می نویسد که اسم همه آنها به فهرست تروریستان وارد کرده شده است. در خبر از قول دفتر مطبوعات دادستانی کل روسیه آمده است که دو گمانبر دیگری شرکتدار این حمله شهروندان تاجیکستان بوده در جستجو قرار دارند. در پرونده نوشته شده است که آنها با منفیت رهبریت سیاسی اوکراین عمل کرده در خاک روسیه فعالیت سه گروهی مربوط به شبکه خراسان داعش را تشکیل نمودند و به احساسات دینی چند از این متهمان فشار آورده اجرای حمله تروریستی در مسکو را امر دادند. حکومت اوکراین این اتهام مسکو را همیشه رد کرده بی اساس نامیده است. شریکان جنایت اسلاموها و قاسموف به تروریستان پول فرستاده خانه و ماشین فراهم کردند. میدوف، اوشه و دیگرها سلاح و مهمات آماده نمودند. سالیوها، اسماعیلوف، گدایف و حامیدوف سلاح و مهمات را به اجرا کنندگان حمله رسانیدند، گفته شده است در خبری رسمی. حمله به تالار کنسرتی کراکوس روز 22 مارس پارسال رخ داد و روزی بعدش خادمان حفظ قانون از بازداشت 4 اجرا کننده احتمالی خبر دادند. چند بعد گفتند که خسارات 6 میلیارد دلار را تشکیل داد. حمله به تالار کنسرتی در مسکو برابر با آنکه از نظر تلفات جانی و پیامدهای برای مهاجران و شهروندان تاجیکستان در روسیه عاقبت های وحشتناک داشته است، برابر با این یک پرونده پیچیده و پر از پرسش و آمیخته به موردهای فراوان نقض قانون و پایمال شوی حقوق انسان باقی میماند. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثرا شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تامین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر بر رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند، در حالی که در داخل تاجیکستان مقامات تفتیشاتی به همتایان روسشان امکان صحبت و بازپرسی نزدیکان گمانبران را فراهم نمودند. هنگام بازداشت گروه اولی با نام اجرا کنندگان این جنایت، با قول حامیان حقوق آنها به طور نمایشگارانه مورد شکنجه های بی‌رحم و وحشتناک قرار گرفتند که توسط تلویزیون هم آشکارا نمایش داده شدند. پرونده از آغاز به طور یکجانبه و پوشیده بررسی می شود و از همین خاطر هم پرسش های زیاده در زمینه واقعی بودن اتهام زیدی همین بازداشت شده ها باقی می ماند. یک پیام سنگین این حمله جاری شدن تغییرات سنگین در قانونهای مهاجرت و از خاک روسیه اخراج شدن ده ها هزار مهاجران کاری گردید.
ای دوست بیا زینب هم آواز شدیم، همساز با هم دوتار یک ساز شدیم. ای دوست بیا زینب هم آواز شدیم، ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تو ما و تو چون ترانه آغاز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان ایران تحت حمله های سخت اسرائیل رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش های فزاینده منطقوی دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان به آن روبرو است، کشوری که تلاش میکند در میانی رابطه ها با قدرت های رقیب، اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه که همیشه با رقابت های اقتصادی، تغییر همپیمان ها و مناقشه های غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میان رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، به خصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیدار بی سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیات چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری 4 روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با آسیم منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبرو است، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید، دشمنی دشمنی من دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساس همدردی ندارند و عمدتا به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالبا شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80 تا 85 درصد اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90 تا 95 درصد را شیعه مذهبان تشکیل می‌دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی‌های را درباره نفوذ ایران بر شیعه‌های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و سال 1959 هند و چین سر آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی، در